بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: على الصدق والأمانة مبنى الإيمان. واقعا حدیث خیلی عالی است. ایمان مبتنی بر دو چیز هست، یکی صدق و راستگویی و دیگری امانتداری است. لذا در یک روایت دیگر می‌فرماید نگاه به صوم صلات نکنید، نگاهی به صدق و اداء امانت بکنید. هر کسی که در زندگی راست میگوید و امانت دار هست و امانت رو به صاحبش میرساند، او اهل ایمان محسوب میشود. علی الصدق والامانه مبنى الایمان، مبنای ایمان راستگویی است و عرض کنم امانتداری است. خب برگردیم به بحث فقه خودمان. بحث ما در مسئله 57 از خمس ارباح مکاسب بود. بله، بعد از شرح مسئله 57 عروه، حاشیه مرحوم محقق بروجردی رو بیان کردیم خدمت عزیزان. الان نوبت رسیده است به حاشیه دیگر. حاشیه دوم حاشیه مرحوم آقای خویی است. مرحوم صاحب عروه در مسئله پنجام وقتی فرمود یشترط فی وجوب خمس ربح او الفائده استقراره، مرحوم آی خویی حاشیه زدن لا یشترط ذالک، استقرار ربح شرط اداء خمس نیست، شرط تعلق خمس نیست، بل العبره به صدق ربح، بلکه عبرت و معیار تعلق خمس صدق عرفی ربح هست. یعنی همین قدر که سودی که حاصل شده است از نظر عرف به اون ربح صدق کند کفایت می کند. و هو یختلف و به اختلاف الموارد، صدق ربح در موارد مختلف مختلف هست. یعنی در بعضی از موارد ربح صدق می کند، در بعضی از موارد ربح صدق نمی کند. خب اون جایی که ربح صدق می کند خمس تعلق میگیرد، اونجایی که ربح عرفاً صدق نکند خمساً تعلق نمیگیرد. در اینجا باید عرض کنیم که مرحوم آی خویی در حاشیهشون بر عروه در مسئله 57 دو مطلب را بیان کردند. مطلب اول این هست که در تعلق خمس به ربح استقرار ربح شرط نیست، برخلاف صاحب عروه که استقرار ربح را شرط دانستند. آی خویی استقرار ربح را شرط ندانستند. در نتیجه اگر ربح متزلزل هم باشد، یعنی ربحی که به دست انسان آمده است به واسطه بیع خیاری بوده است، در اینجا ربح متزلزل هست و امکان دارد خمس به ربح متزلزل هم تعلق بگیرد که در ادامه میگوییم در کجا به ربح متزلزل تعلق میگیرد در کجا نمیگیرد. پس مطلب اولی که مرحوم آی خویی در حاشیه ذکر کردند این است که استقرار ربح شرط نیست. مطلب دومی که مرحوم محقق خویی ذکر کردنه که معیار در تعلق خمس به سود و ربح صدق عرفی ربح هست، باید عرفن ربح صدق کند بر اون سود حاصله، اون وقت صدق ربح در موارد گوناگون مختلف خواهد بود. ما از باب مثال مطلب رو با مثال تطبیق میکنیم. مثلا فرض کنید مشتری کالایی که قیمت اون 1000 تومان ارزش دارد اون رو به بیع خیاری به 800 تومان میخرد، در نتیجه 200 تومان در اینجا ربح کرده است، منتها 200 تومان بر ربح کرده است به بیع خیاری است. چرا در اینجا سود کرده است؟ چون بیع خیاری یعنی مبیع در بیع خیاری، چون مبیع در بیع خیاری به منزله معیوب بودن مبیع هست. ببینید این معیوب بودن مبیع نیست، به منزله معیوب بودن مبیع هست، یعنی همونطوری که مبیع معیوب ارزشش از مبیع صحیح کمتر است، ربح کالایی که مشتری خریده است به بیع، اصخایی میکنم قیمت مبیعی که مشتری به بیع خیاری خریده است ایزن پایین تر هست. پس دقت کنید مبیع در بیع خیاری عیب نیست ولی به منزله عیب هست، حکم عیب رو داره. خب حالا در این مثالی که گفتیم مشتری می رود کالایی که در بازار 1000 تومان قیمتش هست به بیع خیاری اون رو می خرد 800 تومان، در اینجا 200 تومان سود کرده است. خب در اینجا در این 200 تومانی که سودی که کرده است چون متزلزل هست عرفن به اون ربح صدق نمی کند. وقتی عرفن به اون ربح صدق نکرد نمی تواند متعلق خمس باشد. ولی گاهی اوقات همین کالایی که قیمتش 1000 تومان هست به 1000 تومان هم این رو خریده است، در اینجا کالایی که 1000 تومان ارزش دارد مشتری آمد از همین کالا را به بیع خیاری 1000 تومان خریده است، بعد از خریدن در اثر نوسانات بازار قیمت این کالا در زمان خیار بالا رفته است. 1000 تومان شد 1200 تومان. باز در اینجا در این صورت تا زمانی که بی لازم نشد است اون ربح زیادی متعلق خمس نخواهد بود. این دو صورت شد. صورت سوم این است که همین کالایی که قیمتش 1000 تومان هست به بیع خیاری 800 تومن تو بازار اون رو می فروشند، این مشتری رفت همین کالا را که در بیع لازم 1000 تومن در بیع خیاری 800 تومن خریداری می شود، مشتری رفت همین کالا را 500 تومن به بیع خیاری خرید، همین کالا را به 500 تومن به بیع خیاری خرید. در این صورت از نظر عرف ربح صدق میکنه، صدق میکنه. چرا؟ چون همین کالایی را که به 500 تومن خریده است حداقل میتواند او را به 800 تومن بفروشد. در همین زمان بیع خیاری میتواند او را به 800 تومن بفروشد. در اینجا چون ربح صدق می کند از نظر عرف به این مقدار اضافه تر از 500 تومن خمس تعلق می گیرد و باید خمس اضافه بر 500 تومن را پرداخت نماید. بنابراین غرض محقق خویی از این حاشیه این است که بله اولا شرط تعلق خمس به ربح استقرار ربح نیست، بلکه شرط این است که استقرار ربح شرط این است که مشتری که کالایی را به بیع خیاری به دست آورده است بالفعل، بله بالفعل باید سود کرده باشد. شرط اینه، باید مشتری سودی که به دست آورده باشه بالفعل سود کرده باشد و سود بالفعل به اختلاف موارد فرق می کند. در بعضی از موارد صدق عرفی ربح هست، در بعضی از موارد نیست. اونجایی که صدق عرفی هست خمس هم هست، اونجایی که نیست که نیست. تا اینجا ما دومین حاشیه را توضیح دادیم خدمت عزیزان. حاشیه سوم رو میخواییم بیان کنیم که حاشیه محقق حکیم رضوان الله تعالی علیه باشد، صاحب مستمسک. مرحوم آقای حکیم فرمودن که اگر چنانچه مشتری، خب اینجا را دقت کنید که یک نکته خوبی در اینجا آقای حکیم دارد در مقام فتوا دادن. آقای حکیم فرمودن اگر چنانچه مشتری مثلا یک ماه قبل از این که سال خمسیش تمام بشود کالایی که 1000 تومان میارزید به بیع خیاری 800 تومان خریداری کرد، منتها مدت زمان خیار 2 ماه است و بعد از 2 ماه بایع این بیع خیاری رو امضا کرد و تأیید کرد و فسخ نکرد. آی حکیم فرمودن که ربحی که در سال بعد برای مشتری مستقر شده است باید جزء ارباح سال قبل محسوب بشود. و تمام ارباح سال قبل که جمع کرده است از جمله این 200 تومن که در سال بعد مستقر شده باید خمسه، یعنی 200 تومن را جز ارباح سال قبل حساب کند، خمسش رو پرداخت کنه. دوباره تکرار میکنم خدمت عزیزان، آی حکیم فرموده است که اگر چنانچه مشتری کالایی که 1000 تومن قیمتش هست در یک ماه مونده به پایان سال خمسی، این کالای 1000 تومانی رو به بیع خیاری خرید 800 تومان، منتها مدت زمان خیار 2 ماه هست، فرزند 3 ماه هست، فرزند 4 ماه هست، فرزند. پس معامله سال قبل واقع شد از یک ماه مونده به پایان سال خمسی، ولی در سال بعد پایان مدت خیار باید اون رو امضا کرد و اجازه داد و معامله فسخ نکرد. آی حکیم می‌فرمایند که در اینجا مشتری که کالا را به بیع خیاری خرید 800 تومان، در اینجا این 200 تومان را که در معامله سال قبل سود کرده بود و در سال بعد با امضای ذوالخیار این سود لازم شد برای مشتری، لازم شد برای مشتری، در اینجا الا ولاباد 200 تومانی که دیگر ربح قطعی شد برای مشتری باید بیاد در سالی که معامله خیاری واقع شد خمس رو در خمس 200 تومان رو برای اون سال حساب بکنه، یعنی 200 تومان رو جمع کنه با سایر ارباح سال قبل، معونه را خارج کند و هر آنچه که از 200 تومان باقی ماند خمس اونها را پرداخت کنه، خمسشون را پرداخت کنه. خب عبارت مرحوم آیه حکیم رو ما بخوانیم. خب صاحب عروه در مسئله 57 فرمودن یشترد فی وجوب خمس الرب اول فائده استقراره، شرط از در وجوب خمس الرب یا فائده استقرار الرب هست. آی حکیم فرمودن در مستمسکش فرمودن لأنه منصرف النصوص، چون این مورد استقرار الرب، عرض کنم این مورد منصرف نصوص است، نصوص به این مورد انصراف پیدا می کند، نصوص شامل ربحی که متزلزل باشد نمی شود، بنابراین در ربح متزلزل خمس وجود ندارد. لکن یک فل استقرار الواقعی به نحو شرط المتأخر، به نحو شرط المتأخر، لکن کافیست استقرار واقعی ربح به نحو شرط متأخر، یعنی وقتی ما بایه در سال بعد که پایان خیار هست اجازه داد، در پایان اجازه داد بیع خیاری را، سود حاصله در معامله سال قبل باید حساب بشه برای سال قبل، منتها سودی که حساب میکند مشتری اون سود را در محاسبات خود در سال قبل شرط متأخری دارد، اون شرط متأخر اجازه دادن باید در مدت زمان خیار که مربوط به سال آینده میشه. فحین اذن یجب خمسه اذا کان البیع یلزم و بعد از آلکه، در این هنگام واجب می شود خمس اون رب، هنگامی که بی لازم می شود بعد از آلکه، بعد از معامله سال قبل که دیگه در سال بعد بی لازم می شود. فلو رب حفی آخر سنه، اگر معامله کرد در آخر سال و سودی برد آخر سال خمسی خودش، و کان لزوم البیع فی اثناء سنت لاحقه، ولی لازم شدن بیع و امضا کردن بایه در سنه لاحق سال آینده است. فاذا لم یفسخ من له الفسخ فی سنت ثانیه انکشف تحقق الرب فی سنت سابقه، پس هنگامی که بایه یا کسی که خیار دارد در سال بعد فسخ نکرد، انکشف تحقق الربح فی سنت سابقه، کشف می شود که مستقر شده از ربح در همون سال قبلی. و کان من ارباحها، در این صورت چنین ربحی می شود از ربحهای سنه قبل سال قبل. لا من ارباح سنت لاحقه، نه اینکه جز ربح‌های سال آینده حساب بشود، نه خیر. پس بنابر این آی خوی ای آی حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسک نکته نابی گفته است که نه این نکته را صاحب عروه گفته است و نه این نکته را آی خوی گفته است. اون نکته این است که اگر معامله را در اواخر سال خمسی خودش قرار بده، مثلا فرض کنید که اول ماه مبارک رمضان پایان سال خمسیش است، این هم یک ماه مانده که تا ماه رمضان برسد، مثلا اول شعبان معامله را انجام داد، کالای 1000 تومانی را به بیع خیاری 800 تومان خرید، منتها مشتری خیار را 2 ماه برای خودش قرار داد، 1 ماه تو همین سال خمسی زمان معامله است، 1 ماه هم میفته به سال آینده. در اینجا اگر چنانچه ذوالخیار معامله را امضا کرد، در اینجا معلوم می شود که رب که 200 تومان باشد در همون سال قبل مستقر شده است و ملک تلقه مشتری شده است. چون چنین کشفی می کنیم، معلوم می شود که رب را باید در سال قبل محاسبه کرد و سود آن را و از سود آن خمس پرداخت بشود، ولو به صورت شرط متأخر باید در سال بعد معامله را اجازه داد و سود در سال بعد مستقر و لازم شد، ولی ما کشف میکنیم که سود همون سال قبل مستقر شد، لذا سود حاصل از این معامله عرض کنم خدمت شما، بله بایستی قبل از پایان سال خمسی باید محاسبش بشه و خمس اون بایستی پرداخت بشه. و خب به کتاب مستمسک العروه آی خویی مراجعه کنید، جلد 9 صفحه 533، جلد 9 صفحه 533. اشکال بر آی حکیم، خوب دقت کنید به اشکال، اشکال برای حکیم این که بایع امضا کند بیع خیاری به نحو شرط تأخیر، یعنی بیع خیاری که در اواخر سال قبل خمسی مشتری واقع شد و سودی گیره مشتری آمد به نحو متزلزل، حالا باید طبق زمان خیال سال بعد امضا کرد. در اینجا ولو بایع بیع خیار در سال بعد امضا کرده است، ولی در سال قبل که میخواهد خمس ارباح خود را حساب کند، نمیتواند خمس این 200 تومان را حساب کند. چرا؟ چون در اون زمانی که میخواد حساب کند این رب متزلزل هست. یک ماه بعد از سال خمسیش باید این معامله را امضا میکند و رب استقرار پیدا میکند. در نتیجه این که اجازه بیع خیاری به نحو شرط متأخر هست، هرگز باعث نمی شود اون ربحی که سال قبل به نحو متزلزل گیر مشتری آمد از تزلزل خارج بشود. نخیر. چرا؟ چون در سال قبل بیع متزلزل بود، در نتیجه ربحش هم متزلزل خواهد بود. لذا عرفاً به چنین ربحی نمیگوین ربح. وقتی که ربح نشد دیگه خمسم به اون تعلق نمیگیره. خب تا اینجا استدلال نظر و استدلال آی حکیم تمام شد. حالا میخوایم ببینیم که در اینجا بله نحوه استدلالی که اعازم کرده اند برای عدم تعلق خمس به چنین ربحایی، غالب اعازمی که استدلال کرده اند به عدم تعلق خمس به چنین غالب اعازمی که استدلال کردند به عدم تعلق خمس به چنین ربحی، استدلالشون این است که میگویند به چنین ربح متزلزلی عرفاً ربح صدق نمی کند. چون عرفاً ربح صدق نمی کند، نمی توانیم بگوییم که خمس به اون تعلق می گیرد. نمی توانیم چنین چیزی رو بیان بکنیم. حالا ببینیم که آیا این استدلال این اعازم صحیح هست، غلط هست یا نه صدق عرفی ربح بر چنین ربحی مشکوک هست، نه اینکه عدم صدق مسلم باشد، نه این که عدم و صدق مسلم باشد که استدلال اعازم هست، بلکه ممکن است مشکوک باشد. خب اگر مشکوک بود در اینجا برای رفع شک و پیدا کردن حکم خمس چرا حلی رو بایستی ارائه بدیم خدمت عزیزان تا مشکل حل بشود. این جلسه آینده میمونه انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد و آل محمد.